رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
هموطنان گرامی، از شما دعوت میکنم با برنامه فهم زبان قرآن به مدت 20 دقیقه و 7 ثانیه همراه باشید.
فهم زبان قرآن،
چون آیه های قرآن منشور زندگانیست. فهم زبان قرآن حق جوی را نشانیست.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث فهم زبان قرآن در سوره مبارک انعام به قسمت 26 این سوره رسیدیم، آیات 142 تا 144. قبلا اشاره کردیم که در فصل دوم سوره مبارک انعام خداوند به 20 شبهه مشرکین پاسخ میده. شبهات که پیرامون انکار حقانیت رسالت پیامبر گرامی اسلام و حقانیت تعالیم ایشون مطرح میشد توسط مشرکان. ما 16 شبهه رو قبلا به صورت کامل بحث کردیم، وارد شبهه 17 شدیم. پاسخهایی هم راجب شبهه 17 دادیم، چون در شبهه 17 مشرکین میگفتن که ما معتقدیم تعالیم پیامبر اسلام چیزی جدیدی نیست، همون تعالیم رایج در بین بت‌پرستیه. اون تعالیم بین بت‌پرستی هم همه از جانب خداست. دو پاسخ جدید به این شبهه 18 انشالله در این قسمت ارائه خواهد شد. به رسم خودمون ابتدا دو تا واژه از واژه های این بخش با هم مرور میکنیم و یه نکته درباره ترجمه، بعد انشالله وارد سیمای هدایتی و تفسیر آیات میشیم.
شرح واژگان.
اولین واژه واژه خطواته، چون در آیه فرمود ولا تتبعوا خطوات الشیطان، از گام های شیطان پیروی نکنید. خطوات به معنی گام ها، ریشش خطوه، خط با ته دسته دار. خطو به چی میگن؟ میان دو پای خود رو باز کردن و راه رفتن. یا کسی ممکنه پاشو به هم بچسبونه بپره، اینو نمیگن دیگه خطوه. خطو این که دو تا پا تو از هم باز کنی، یکی به جلو یکی به عقب بیاد و حرکت کنی راه بری و اینا. خطوات جمع خطوه میشه. خطوه دقیقاً به فاصله میان دو پا در راه رفتن رو میگند. حالا ما تو فارسی اصطلاح میگیم گام، خطوات میشه گام ها. واژه بعد واژه ازواج. ازواج یعنی جفت ها. مصدرش زوجه. زوج که به معنی جفته هم برای نر استفاده میشه، هم ماده، هم به مجموع حیوان نر و ماده اصطلاح زوج میارم، میگن زوجین. بنابراین واژه زوج اصلش برای مرده، به زن معمولا میگن زوجه هم میارن، ولی نه، زوج خالی برای زن هم استعمال میشه. یا آدم اسکن انت و زوجو کل جنه، اینجا برای حضرت حوا کلمه زوج اومده.
نکات ترجمه.
ما در زبان عربی گاهی ترکیب‌هایی داریم که دلالت بر عموم می‌کنند. یه واژه‌ای جمعی داریم که به مابعد خودشون اضافه میشن. مثلا نها کنید ولد یعنی فرزند، اولاد یعنی فرزندان. گاهی اولاد اضافه میشه به کم، خب میشه اولاد و کم یا اولاد کم، یعنی فرزندان شما. حالا نگاه این فرزندان شما یا در جمله مثبته یا در جمله منفیه. اگه در جمله مثبت باشه، این جمع با کلمه همه استفاده میشه، میشه همه فرزندان شما. اگر این اولاد، اولادکم، در جمله منفی به کار برده شه، یعنی هیچ کدام از فرزندان شما، هیچ فرزندی از فرزندان شما. اموالهم هم همینجوریه، اموالهم. خب اگه در جمله مثبت باشه میشه همه اموال ایشان، اگه در جمله منفی باشه هیچ کدام از اموال ایشان، یعنی هیچ مالی از اموال ایشان. همین سوره نساء 11 اون ببینید، یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اینجا اولادکم رو داریم، خدا وصیت میکنه به شما درباره تقسیم ارث بین اولادکم، همه فرزندانتان. یعنی اولادکم، اولاد جمع اضافه شده در اینجا، چون جمله مثبته، یوصیکم الله مثبته، بنابراین همه فرزندانتان میشه. که چی؟ لذکر مثل حظ الانثیین، سهم پسر دو برابر دختر است. یا آیه انعام 142 آیه که مورد بحث ماست، از هیچ گامی از گامهای شیطان پیروی ننمایید. به این خطبات جمع اضافه شده، چون جمله نهیه یا نفیه، اینجا در واقع جمله منفیه، لا تتبعوا این پیروی نکنید، اینجا کلمه هیچ به کار میره. خطبات شیطان یعنی هیچ گامی از گامهای شیطان، ازش لا تتبعوا پیروی ننمایید، نکنید. خب بریم سراغ سیمای هدایتی و مباحثی که در اینجا داریم.
نور القرآن سما و بدا و احل الخير باوطاني و اثير اذاعتنا يسمو بسمو الهدف القرآني. نور القرآن سما و بدا و احل الخير باوطاني.
اشاره کردیم که شبهه 18 رو که مشرکین معتقد بودن تعالیم پیامبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم چیز جدیدی نیست، این همون تعالیم رایج در بین بت‌پرستی است مازالله، که اونها هم همه از جانب خداست، این ادعای گزاف مشرکین بود. پاسخهای متعددی به این شبهه داده شد، امروز می‌خوایم دو پاسخ دیگه ای رو هم راجع به این شبهه بخونیم. در پاسخ جدید عرض میکنیم که برخلاف نظر مشرکان که به تحریم برخی از نعمت ها معتقد بودن، خدا به تحریم اونها حکم نکرده. آخه احکام خرافی مشرکین در زمینه زراعت و چارپایان رو در درسای قبل مرور کردیم و در آیات قبل در پاسخ دوم شبه 18 هم گفتیم که مشرکین قائل به حرام بودن برخی از حیوانات حلال گوش بودند، حرام میدونستن خدمات اونها رو. خداوند رسما میفهم و من الانعام حمولتا و فرشا،
و من الانعام حمولتا و فرشا کلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین.
خداوند کسی است که از چهارپایان برای شما حیوانات بزرگ و باربر و حیوانات کوچک آفرید. بعضی از چهارپایان حموله هستند، بعضیشون فرشند. حموله جمع و مفرد از جنس خودش نداره. خب حموله یعنی چی؟ حموله یعنی حیوانات بزرگ باربر، مثل شتر، مثل اسب و نظایر اینها. فرش به معنای معروف خودشه. مراد از فرش در این آیه گوسفند و نظیر اونه که در حکم حیوانات کوچک تفسیر میشن. نکتش هم اینه که این حیوانات کوچک معمولاً به زمین نزدیکند و هرگاه به بیابانی که گوسفندان زیادی درش مشغول چرا هستن از دور نگاه میکنیم، درست به فرشی میمونن که روی زمین گسترده شده، در حالی که گله شتران هیچگاه از دور چنین منظره‌ای نداره. بنابراین تقابلی که در آیه بین حموله و فرش گذاشته شده این معنا رو تایید میکنه. حالا این احتمال رو هم بعضی از مفسرین دادن که منظور از این کلمه فرش در این آیه فرشهاییست که مردم از حیوانات درست میکنن، یعنی بسیار از حیوانات هم برای باربری مورد استفاده قرار میگیرند هم برای تهیه فرش. البته که احتمال قبل خیلی احتمال مناسبتر و معقولتریه. خب حالا چه نتیجه‌ای میگیریم؟ نتیجه میشه که همه این حیوانات چه حموله باشن چه فرش باشن اینا مخلوق خدا هستن، حکمشون به دست خود خداست، نه به فرمان ما انسانها. کلوم ما رزقکم الله، از آنچه که خدا به شما روزی داده بخورید. این که خدا نمیگه از این حیوانات بخورید، بلکه میگه از آنچه به شما داده شده تناول کنید، به خاطر اینه که حیوانات حلال گوش منحصر به چارپایان نیستن که، بلکه حیوانات دیگری هم داریم که حلال گوشتن که ازش ذکری در این آیه نشده. برای تأکید این سخن و باطل کردن احکام خرافی مشرکین، خداوند در ادامه فرماید ولا تتبعوا خطوات الشیطان، از گامهای شیطان مطلقا پیروی نکنید، هیچ گامی از گامهای شیطان. چرا؟ چون انه لکم عدو مبین، شیطان دشمن آشکار شماست، دشمنی که از آغاز خلقت آدم با شما اعلان جنگ کرده و تا کنون و تا آخر قیامت این دشمنیش ادامه داره، برای یه دشمنیش رسمی آشکار و مقابل چشم. این آیه اشاره میکنه به این که این احکام مقررات بیدلیلی که این مشرکین برای خودشون برای حیوانات و اینا قائل بودن، صرفا از پندارهای خام و هوا و هوس اونها و جهل و نادانیشون سرچشمه گرفته. یک سلسله وسوسه‌های شیطانی بیشتر نیستن اینا، که این وسوسه‌های شیطانی شما رو گام به گام از حق دور میکنه و در بیراها سرگردون میکنه، همونطور که مشرکین مبتلا شدن به این قصه. بنابراین تکلیف چیه؟ ولا تتبعوا خطوات شیطان، مطلقاً از هیچ گامی از گامهای شیطان نباید پیروی کرد، نباید دنبال کرد. خب حالا خوبه یه خورده راجع به خطوات شیطان با هم صحبت کنیم. خطوات جمع خطوه است، با تای دسته دار، به معنی گام، به معنی قدم. خطوات شیطان گامهایی که شیطان برای رسیدن به هدف خودش و گمراه کردن و اغوا مردم برمی‌داره. این جمله لا تتبع خطوات شیطان دو مورد اون در مورد استفاده از قضاها و روزی‌های الهیه، در واقع به انسان هشدار میده که این نعمت‌های حلال خدا رو در غیر موردش مصرف نکنید. نعمت‌های الهی رو وسیله برای اطاعت و بندگی قرار بدید، نه برای طغیان، نه برای فساد در زمین. پیروی از این گام‌های شیطان در حقیقت همون چیزیه که در آیات دیگه قرآن به دنبال دستور استفاده از غذای حلال ذکر شده. مثلا نگاه کنید سوره بقره آیه 60 رو،
قلوا اشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين،
از روزی‌های الهی بخورید و بنوشید، اما فتنه و فساد در زمین به راه نیندازید. یا مثلا در خود سوره طه 81، کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیه، از روزی‌های پاکیزه که به شما ارزانی داشته ایم بخورید. کلوا من طیبات ما رزقناکم، ما به شما روزی دادیم، ولا تطغوا فیه، اما در اون طغیان و سرکشی نکنید. خلاصه چی میشه؟ خلاصه اینه که این مواهب الهی، این امکانات خدایی باید نیروی برای اطاعت باشه، نه وسیله برای گناه و عصیان. این نکته هم باید توجه بشه که در احادیث اسلامی هم کارهای خرافی و بی منطق به عنوان خطوات شیطان معرفی شده. اینم جالبه. مثلا حدیثی داریم که مردی قسم یاد کرد روی فرزند خودشو برای خدا ذبح کنه. این چه خرافه ای؟ امام صادق علیه السلام فرمود ذالک من خطوات شیطان، این از گامهای شیطانه. این روایت در تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 73 وارد شده. یا تا روایت دیگه داریم در تفسیر صافی جلد 1 صفحه 210، امام باقر علیه السلام میفرماند کل یمین به غیر الله فهو من خطوات شیطان، هر سوگندی به غیر نام خدا از گامهای شیطانه. دوباره حدیثی دیگه داریم از امام صادق علیه السلام که می‌فرمایند هر کس سوگند به ترک چیزی بخوره که انجام اون کار بهتر از ترکشه، اعتنا به این سوگند نباید بکنه و اون کار خیر رو بس به جا بیاره، کفاره هم نداره. این سوگند از خطوات شیطانه، امام صادق علیه السلام می‌فرمایند. این روایت شریف هم در تهذیب الاحکام جلد 8 صفحه 289 وارد شده. خب فرمود ولا تتبعوا خطوات شیطان، چرا؟ انه لکم عدو مبین. جمله انه لکم عدو مبین بیش از 10 بار در قرآن به دنبال نام شیطان به کار رفته. برای چی؟ برای اینکه انسان بفهمه که تمام نیروهاش رو برای مبارزه با این دشمن بزرگ و آشکار بسیج کنه. انسان وقتی بفهمه که دشمنشه، دشمن آشکار قسم خورده است، دشمن رسمی، چیکار میکنه؟ در مقابل شیطان باید همینجوری وارد شد. مبارزه با تمام توان، تمام قوا، تمام امکانات، در تمام مکانها و در تمام زمانها و در تمام حالات. این نحوه مقابله با عدو مبینه. در آیه بعدم به عنوان توضیح قسمتی از حیوانات حلال گوشت و قسمتی از حیواناتی که هم باربرند و هم برای تغذیه انسان قابل استفادند و خدا شرح میده و اعلام میکنه که
ثمانیت ازواج من الضأن اثنین و من المعز اثنین قل ذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين.
خدا 8 جفت از 4 پایان رو برای شما آفرید. از گوسفند و میش 1 جفت نر و ماده، از بز 1 جفت نر و ماده، وعن با صادزاد و همزه به معنای گوسفند و میشه و معز با عین و رزه به معنای بزه. اینجا تعبیر ازواج رو خدا میاره، سمانیت ازواجن، 8 جفت از 4 پایان. ازواج جمع زوج، زوج معنی جفته، ولی باید توجه بکنیم که گاهی به مجموع دو حیوان نر و ماده گفته میشه، گاهی هم به هر کدوم از نر یا ماده تعبیر زوج اطلاق میشه، همونجور که تو واژگان گفتیم. لذا به مجموع نر و ماده میگن زوجین. و اینکه در این آیه اشاره میکنه به 8 زوج، منظور اینه که 4 نوع حیوان نر و 4 نوع حیوان ماده وجود داره. حتی این احتمال هم در آیه داده شده که منظور از ازواج، سمانیت ازواج، جفت های حیوانات اهلی و وحشی باشن، یعنی نر و ماده گوسفند اهلی و وحشی و همینطور نر و ماده بز اهلی و وحشی که مجموعاً میشه سمانیت ازواجن، 8 جفت. خداوند بلا فاصله به پیامبرش دستور میده که از اونها صریحا بپرسه که آیا خداوند نرهای اونها رو حرام کرده یا ماده ها رو؟ قل آو و کرینه حرمه عمل انسیینه، یا اینکه نه، حیواناتی که در شکم میشها یا بزهای ماده است اون رو حرام کرده. اما اشتملت علیه ارحام الانسیینه. به دنبال این اضافه میکنه که اگه راست میگید و بر حرام کرده هر یک از این حیوانات از روی علم و دانش دلیلی دارید به من خبر بدید. نبئونی به علمن، به من خبر بدید به دانش و آگاهی راجع به این موضوع ان کنتم صادقین، اگه شما راست میگید. این پایان آیه 143 سوره مبارکه انعامه. جالبه در آیه 144 خداوند 4 زوجی دیگر بیان میکنه و رسما اعلام میکنه از شتر 2 زوج نر و ماده، از گاو هم 2 زوج نر و ماده قرار دادیم.
و من الابل اثنین و من البقر اثنین قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.
ابل شطور، بقرم گاو. بعد میفرماید بگو کدام یکی از اینها رو خدا حرام کرده، نرها یا ماده ها رو؟ قل آو و کرینه حرمه عمل انسیینه، یا این که نه، حیواناتی که در شکم شترها یا گاوهای ماده هستن اونا رو خدا حرام کرده. اما اشتملت علیه ارحام الانسیینه، کدوم یکی از اینا رو خدا حرام کرده؟ هیچ کدوم رو. این حراما رو شما مشرکین از پیش خودتون آوردید. لذا از اونجا که حکم به حلال بودن یا حرام بودن این حیوانات تنها به دست خداوندی است که آفریننده اینها و آفریدگار تمام بشر و جهان هستیه، بنابراین کسی ادعای حلال کردن و حرام کردن نباید بکنه. تحلیل و تحریم صرفاً به دست خداست. کسی که میخواد تحلیل و تحریم بکنه یا باید از طریق گواهی عقل باشه یا شخصا وحی برش نازل بشه یا به هنگام صدور این فرمان از ناحیه پیامبر حضور داشته باشه و راه دیگه‌ای وجود نداره. خب پس اینم پاسخ دوم به شبهه هجدهمی که مشرکین مطرح کردن. خدایا ما را با حقایق نابقران بیش از پیش آشنا کن. خدایا ما را از هر گونه پیروی از هوا و هوس دور بدار و ما را تابع محض خودت قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اسعد به قلوبنا و اغفر به ذنوبنا و اشرح به صدورنا یا ربنا اذهب به احزاننا فرج به همومنا و اجعله شاهدا لنا یا ربنا.
این وعده یک قرار است قرار تلاوت تلاوت آیاتی از سوره های مبارکه غافر، رحمان و بلد.
بسم الله الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد لا اقسم بهذا البلد هذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد.
أستاذ سعيد مسلم.
فاصبر إن وعد الله حق.
جهانگردی هدفدار مورد ستایش قرآن.
أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد وآثارا في الأرض فما أغني عنهم ما كانوا يكسبون.
بهنگام نزول عذاب ایمان بیفایده است.
فلم یکو یا فهم ایمانهم لما رأوا بأسنا.
تلاوتی زیبا از استاد سعید مسلم.
بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن والبيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان.
دریافت کامل تلاوت از پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن www.radioquran.ir
هموطنان عزیز و ارجمند، همکاران ما در میدان امام حسین از ابتدای ماه مبارک رمضان مستقر بودند. میدان امام حسین اولین پایگاه انقلاب هست که در شرق تهران مسیر شماره یک همیشه و برای همه روزها و ایام بوده. جا داره تشکر بکنیم از این عزیزان در میدان امام حسین تهران و از شما هم دعوت بکنم بر آستان جانان رو از میدان امام حسین تهران به طور زنده و مستقیم بشنوید.
خبر آمد، خبر آمد، خبر آمد، خبر آمد، خبری در راه،
خبر آمد،
خبر،
خبری در راه،
خبر آمد،
خبر در راه،
خبر،
خبر عفو عمومی حضرت رحمان.
آغوش گرم آیه های قرآن،
جشن نجات و بندگی اهل ایمان.
ایمان
سلام بر تو،
سلام بر تو ای
رمضان.
شهر رمضان الذی انزل فی القرآن هدی للناس وبینات من الهدى والفرقان.
آمدی و بیدارمان کردی،
بیدارمان کردی،
دستمان را گرفتی و امیدوارمان کردی، امیدوارمان کردی به مهربانی و بخشش،
به مهربانی و بخشش،
مشتاقمان کردی به عبادت و نیایش،
به نیایش،
و دستهایمان را بالا بردی به شوق دعا و اجابت و،
اجابت و
خواهش،
خواهش.
میهمان تو ایم ای رمضان،
ای رمضان،
در روزهای نزول قرآن،
نزول قرآن،
بر سفره های مهمانی حضرت سبحان با بر آستان جانان،
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 بر آستان
جانان. یا ربی تقبل توبتنا، یا ربی واغفر زلتنا، و تعطف و مخطیتنا،
یا ربی تقبل توبتنا، وتعطف وامح خطيئتنا، يا رب تقبل توبتنا، يا ربي واغفر زلتنا، وتعطف وامح خطيئتنا،
يا رب تقبل توبتنا،
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما اهالی خوب بر آستان جانان و شنوندگان مهربان رادیو قرآن. امروز 24مین روز رمضان هست. بهترین سلام ها و تحیات ها رو به شما تقدیم میکنم و متشکرم که باز هم با برنامه خودتون بر آستان جانان با ما همراه هستید. اجازه بدید اولین بخش برنامه رو که 100 دانه یاقوت هست تقدیم بکنیم به همه نوجوانان و نوگلان عزیز ایران اسلامی و بعد از اینکه بخش شنیدیم کنار شما هستیم با بر آستان جانان. این بخش رو بشنویم و تقدیم میکنم اون رو به همه شما شنوندگان خوب رادیو قرآن. بفرمایید.
خب ایمان به یه بازی دیگه کنیم.
چه بازی رو؟ من نمی‌دونم چه کنم.